بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم محضر برادران عزیز، فضلا و رفقای محترم، و خدا رو سپاسگزارم که باز توفیقی دست داد محضر شریف شما دوستان در مدرسه حجتیه شرفیاب بشیم. دوستان مرمت فرموده بودن یه عناوینی رو پیشنهاد کرده بودن که عناوین بسیار مهمی بود، ولی مستقیما به بحث تخصصی این مدرسه که به عنوان مجتمع فقه عالی فقه مطرحه، چون مستقیم مرتبط نبود، با اینکه بحثای مهمی بود، من از دوستان خواهش کردم که یه بحثی مناسب با رشته تخصصی رفقا اینجا مطرح بشه، و چون نظر دوستان به مسائل جاری جهان اسلام هم بود، به نظر آمد که تو همین حوزه فقه سیاسی در جهان اسلام و بعضی ضرورت‌های امروز و بعضی از واقعیت‌ها در این عرصه توجه کنیم. فکر می‌کنم اون بار قبلی که خدمت رفقا رسیدیم، یعنی تو سوال جواب‌های شفاهی و کتبی رفقا هم من دقت کردم، اجمالاً دیدم این توافق بین همه ما، ارتکاز ذهنی و یک شبه اجماعی، قریب به اجماعی وجود داره که ما با همون متد جواهری فقه، با همون دقتی که در احکام عبادات و معاملات فردی گاهی بحث کردیم، در حوزه با یک سابقه بیش از 1000 سال ضرورت داره در عصری که اون رو به دلایل متعددی عصر تمدن سازی دوباره جهان اسلام نامیدند، این متدولوژی رو تو عرصه های تخصصی فقه تمدن ساز از نوع فقه فعال، فقه فاعل نه فقه منفعل، دوباره فعال کنیم، و احتیاج هست به یک نوع باز تولید اجتهادی مفاهیم حقوقی فقهی به طور تخصصی از فقه اقتصادی که خودش به شقوق مختلف منشق و تقسیم میشه، فقه سیاسی که به چه پرسش‌های اساسی در عرصه حقوق اساسی و حقوق سیاسی و حقوق متقابل نهاد حاکمیت و مردم باید جواب بده، حقوق اجتماعی، فقه مدنی، فقه نظام خانواده با مشکلات جدیدی که به سراغ خانواده آمده در جهان به طور عام، در جهان اسلام به نحو خاص، در کشور هر کدوم از ما و شما که از یکی از کشورها آمدیم به نحو اخص، تا فقه رسانه، فقه هنر، فقه جنگ، فقه جنگ و صلح و مسائلی از این قبیل. این تعبیری که عرض کردم فقه فعال و منفعل از منظرهای مختلف قابل بحثه. حالا به طور خاص تو حوزه فقه سیاسی بخوایم یه مقداری تبیین بشه، فقه منفعل فقهی است که چشماندازی و ذهنیتی از پیش طراحی شده راجع به جامعه اسلامی، نظام اسلامی و تمدن اسلامی نداره، به اتفاقات اجتماعی به طور منفرد و پراکنده گزاره‌های نامربوط نگاه میکنه، منتظر و منفعل مینشینه اون فقیه، اون نظام فقیه، اون نظام حوزوی، اون درس خارج فقه، منفعل و منتظر مینشینه تا دیگران سایر تمدن‌ها، سایر ایدئولوژی‌ها و مکاتب نظام سازی کنن، نظام حقوقی درست کنن، نظام اقتصاد، نظام بانک، نظام روابط بین الملل، بحثاشون رو که می‌کنن بر اساس ایدئولوژی‌های مادی در عرصه جهان‌بینی، انسان‌شناسی، هستی‌شناسی، زیبایی‌شناسی، رو با رویکردهای مادی، و بعد میاد تو حوزه حقوق، اخلاق و حتی معنویت و تعریف شبه عرفان‌های منحرف، اینا این کاراشون همه بکنن، بعد اونا بیان به ما عرضه کنن، از ما سوال کنن، مسئلتون فرعون آیا اینجا این کار خاص در این مورد خاص بشود، جائز و نملا مشروع یا نه، بعد ما بگیم که به خود این پدیده فردی منفرد نگاه کنیم، بگیم بله ظاهرا جائز، چون الان یادم نمیاد آیه و روایتی که صریح خلاف این باشه مستقیم، یا اهوت و اینجور چیزا. فقه فعال، حوزه فعال و فاعل کسانی هستند که به احکام اجتماعی و فردی به طور پراکنده و بریده از هم نگاه نمی کنن، بلکه ذهن به سبک نظام سازانه ای به مسائل، به آیات و روایات نگاه میکنه، با واقعیات اجتماعی مواجهه و میدونه فتوا تا حکم چه فاصله ای رو باید طی کنه. فتوا تا حکم، فتوای سیاسی اقتصادی حقوقی تا حکم سیاسی حکومتی، و این فاصله چگونه باید طی بشود و آیا همه جا این فاصله باید باشد یا خیر و به چه معنا، و آیا میشه گزینشی با آیات و روایات برخورد کرد، میشه فقط مسئله مسئله با مسائل اجتماعی و سیاسی مواجه شد، یا علاوه بر او باید به یک رویکرد و جهتگیری کلی و اینکه مجموع این پدیده ها جامعه اسلامی یا غیر اسلامی رو به چه سمتی داره میبره، راجع به اینا میشه اندیشید. فقه فعال و حوزه فاعل هم موضوع رو درست میشناسه، واقعیت های اجتماعی تاریخی رو درست میشناسه، رقبا و همطور دشمنان خودش رو درست میشناسه، فرصت ها و تهدیدها رو میشناسه و بعد با آیات و روایات به شکل منسجم و مرتبط مواجه میشه و با ملاکات عقلی و وحیانی اهم و مهم میکنه مفاهیم و مسائل رو، هم مفاهیم را اهم و مهم میکنه هم مصادیق را. وقت این میتونه تمدن سازی کنه، میتونه بگه وضع موجود و تمدن موجود، شرایط موجود رو درست تحلیل کنه، درست تجزیه کنه، درست ارزیابی و داوری کنه، مفاهیم رو از هم بتونه هم تفکیک کنه، مفاهیم ظاهرا مرتبط رو، مفاهیم ظاهرا بی ربط رو به هم مربوط کنه، و با این تجزیه تحلیل مجموعاً از اون طرف هم یک نگاه جامعی از طریق اشراف و تماس مداوم اجتهادی و متفکرانه با آیات و روایات، همه آیات و روایات نه گزینشی و بخشی از اونها، توجه داشته باشه و بعد به این اکیداً به این مسئله توجه کنه که فقه اسلام و اخلاق اسلام و کلام اسلام، عقاید اسلامی، اینا از همدیگه جدا نیستن. نگاه فقیهانه به معنی اخص به یک مسئله به این معنا که من کاری به اخلاق اجتماعی ندارم، به آثار اخلاقی ندارم، به آثار که تو افکار عمومی و تعلیم و تربیت جامعه میگذاره من کاری ندارم، به ابعاد مختلف این کوتاه مدت، دراز مدت، فردی، اجتماعی کار ندارم، من فقط یه روایتی دیدم در این باب، اون روایت رو ملاک قرار میدم و بر اساس اون حرف رو میزنم. خب شما صدها روایت دیگه هم هست که اونا به همین مسئله یا مستقیم یا غیر مستقیم مرتبطه، شما اونا رو ندیدی، همه اینا رو باید با هم ببینی، با آیات قرآن و آیاتی که اصول کلی تمدن اسلامی رو بیان میکنه، اونا باید اصل حاکم باشن بر ذهن ما و شما در مقام استنباط و اجتهاد. همه آیات و روایات در عرض هم نیستن، همه آیات قرآن در به لحاظ نظام سازی در یک سطح نیست، بعضی مفاهیم بنیادین تر رو مطرح میکنن، بعضی مفاهیم روبنایی تر ولی مهم رو مطرح میکنن. این که اینا هر کدوم از این آیات رو باید به کدام سطح از تمدن سازی و جامعه سازی مربوطن، این که تعلیم و تربیت و اخلاق رو شما نمیتونی از مفاهیم نظری و کلامی و اینا و اونا رو باز از مفاهیم فقهی به معنی خاص تفکیک کنی. ما اسلام شناس به معنایی که فقط من تو این رشته چیز بلدم، این اسلام شناس نیست، اینا کمک اسلام شناس هن. اینا باید دستیاران اسلام شناس باشن. اگر یک کسی فقط تخصص تو فقه به معنی خاص داره یا فقط کلام میدونه یا فقط با تفسیر و قرآن مشهوره، همه اینا میتونن اعضای یک تیم دستیار باشن برای اجتهاد. به علاوه کسی که بگه من احکام عبادی و فردی متخصصم ولی به اینا نگاه نظام سازانه نمی کنن، خب خودش یه نوع تفکیک و یک نوع مسلح کردن، مسلح سازی دینه. اگر اینا به هم نامربوط بودن و قابل تفکیک بودن، اینا همه در یک قرآن نمی آمد، از زبان اهل بیت همه اینا صادر نمی شد، همه اینا رو یک پیامبر نمی گفت، یک پیامبر همه اینا رو گفته. بنابراین چه در تربیت فردی، چه در جامعه سازی و تمدن سازی باید به همه مفاهیم توجه داشت. واقعا فقیهی که به مفاهیم قرآنی اجمالا آشنا نیست و یه تسلط نسبی نداره واقعا یک فقیه کامل اسلامی نیست. فقیهی که فقط تو مباحث فقهی خاص وارده ولی تو مباحث اعتقادات، جهانبینی، انسانشناسی، هستی شناسی با قرآن و روایات محشور نیست، این اسلام شناس نیست، نمیتونه جامعه اسلامی رو مدیریت بکنه به لحاظ فکری. همینطور که متکلمی که فقط 4 تا شبهه کلامی رو حفظ کرده، نمیدونم اشعری چی گفته، معتزلی چی گفته، ماتوریدی چی گفته، خوارج چی گفتن، مرجعه چی گفتن و بعدم 4 تا مسئله جدید تحت عنوان کلام جدید، باز لیبرال پروتستان ها چی گفتن، نمیدونم فلان فرقه چی گفته، اینا یه سری اطلاعات خوبه، البته لازم هم هست برای طلبه، اما اینا کسی رو متکلم به معنی واقعی نمیکنه. ما احتیاج داریم سالها غور در قرآن و حدیث با عقل، نه منهای عقل. بعضیا بدون عقل میرن سراغ قرآن و حدیث، با عقل باید بری. یعنی وقتی بدون عقل میری ارتباط اینا رو نمیفهمی، وقتی که با عقل میری میفهمی. بدون عقل که میری به فلسفه دین کاری نداری، میری سراغ آیه و روایت، توجه نداری که خدای متعال خودش در قرآن میفرماد کل این شریعت آمده برای تعلیم کتاب و حکمت، برای تهذیب نفس، تزکیه نفوس و برای اقامه قسط، و اینا پس اصول حاکم بر کل استنباطات ما هستن، یعنی خطوط اصلی روشن، خطوط فرعی روشن. این یک مسئله. اگر اون فقه سیاسی نظام ساز، فقه فعال است نه منفعل، به این معنا که این فقه یک رقبای خودش رو تو جهان بشناسه، نظام‌های حقوقی سیاسی حاکم بر جهان رقبای فقه سیاسی ما هستن، چه از نوع اسلامی، مذاهب دیگه، چه غیر اسلامی ولی دینی و معنوی اجمالا، چه انواع لائیک که شاید قوی ترین رقیب ما اونا باشن که بر دنیا مسلطن، نقاط اشتراک و نقاط اختلاف رو درست شناختن، پرسش هایی که اونا مطرح کردن چه جوابی باید داد، در کدام پاسخ ها مشترکیم، کجا نیستیم. و بعد یکی از نقاط تفاوت فقه فعال و فقه منفعل از جمله تو حوزه فقه سیاسی و اقتصادی اینه که ما هم باید پرسش های جدیدی رو طرح کنیم که اونا طرح نکردن. اصلا تمدن سازی از طرح پرسش های جدید شروع میشه. اونا یه پرسش های خودشون مطرح کردن، یک پرسش هایی را مطرح نکردن، عمدن گاهی مطرح نکردن، گاهی هم اقتضاء طبع او طرز تفکر بوده که این پرسش ها مطرح نشه. یه پیشفرضایی داره، شما میدونید با هر پیشفرضی هر سوالی طرح نمیشه. اگر شما پیشفرضهای مادی باشه راجع به انسان و درک انسان و مسئولیت انسان، ها، و این طبیعتا یه پرسشایی مطرح میشه، یه پرسشایی رو اصلا روش قلم میگیره، اصلا میگه اونا پرسش معقول نیستن یا مهم نیستن. اگر کسی میخواد تمدن دینی معاصر بسازه حتما یه پرسشای دیگه رو علاوه بر پرسشای موجود باید طرح کنه و پاسخ خودش هم بده. بعد باید به پرسشایی که اونا طرح کردن هم بپردازی، پاسخ خودت رو بدی. بعد باید پرسشای اونا رو هم اولویت بندی کنی، بگی کدام ها مهم هستن، چرا، کدام ها مهم نیستن، چرا، چون پیشفرضاش غلطن یا خیلی مهم نیستن. اینا یعنی شروع شالوده شکنی در عرصه فقه سیاسی که این نقطه اول، نقطه آغاز تمدن سازی نوین اسلامی است. این یک مسئله. وقت تو از این فقه فعال، گاهی دقت کنید، گاهی از درون این فقه، وقتی فقه فعال باشه، یعنی ذهن فقیه جوال باشه، از یک چشم به واقعیت ها و ضرورت های اجتماعی، نیاز ها و خلاء های واقعی، یک چشم به اهداف قرآن و سنت، یک چشم، یک نگاه، یک گوش با رقبا و دشمنانش، یک گوش با کسانی که سوء نیتی ندارن، پرسش های نظری طبیعی و مشکلات طبیعی عملی دارن، و شما باید به عنوان مدعی نظامسازی دینی برای مشکلات نظریشون پاسخ و برای مشکلات عملیشون راه حل بدی، پاسخ و راه حلی که از درون عقل شرعی، عقل الهی بیرون آمده باشه. وقت اگر فعال برخورد کردی، یه وقت شما میگی آقا نظامات و سازوکارهای موجود سیاسی و مدیریتی یا اقتصادی یا حقوقی، نهادهای موجود در دنیا فعلا، بخشی از اینا با مطالبات اسلامی سازگاره، اینن بخشش سازگار مشروطن و نسبتن که یه اصلاحاتی میخواد. بعضی از نهادها و ساختارهای موجود سازگارهای موجود سازگار نیست، مبارزه، ولی مبارزه دفعی نمیشه باش کرد، اضطراره. مبارزه تدریجی میخواد، مهندسی گام به گام میخواد. بخشش نه، مقاومت و مبارزه قاطع میخواد، ولو بلغ ما بلغ. همون کار که پیامبران کردن. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی تشریف آوردن در درون نظام مشرکانه فاسد جزیره العرب با بعضی از مفاهیم، به بعضی از مفاهیم و مصادیق لبخند زدن، تایید کردن. مثلا حاتم طائی مشرکه اما چون سخی است پیامبر سخاوتش رو تجلیل میکنه، دخترش جزو اسرا بود دیگه، با احترام عباشو پهن میکنه، میگه مهمان ویژه ای، شما هر وقت خواستید تشریف ببرید برید، محافظم براتون میگذاریم. برای چی؟ برای که پدرت حاتم طائیه. ما سخاوتشو پیامبر بهشون میفرمان ما میخوایم مسلمان ها همه همین خصلت رو داشته باشن، این یکی از خصلتایی که اسلام میخواد. ولی اگر پدرت مشرک نبود برای او دعا هم میکردم، با شرکش مخالف، با سخاوتش موافق. خب همون کاری که پیامبر در صدر اسلام کردن، امام زمان صلوات الله علیه و عجل الله فرجه الشریف در آخر زمان خواهند کرد. همین کار رو میکنن، با نظامات موجود تحلیلی برخورد میکنن، کدام نظامات و نهادها باید باشه تقویت هم بشه، ولو ای که غربی یا شرقی هم بوده ولی اسلامیه، با ضوابط اسلام سازگاره. کدوما باید باش مبارزه بشه، کدوما تدریجی، کدوما ناگهانی دفعی انقلابی. حالا اون نکته آخری که میگم، مهمترین نکته که میخوام توجه کنیم، کدام نهادها نیست که باید تأسیس بشوند. حالا اونا در حد وسع و توان خودشون، ما که انقلاب اسلامی، انقلابیون عصر غیبت که وسعشون کمتره، معصوم نیستن، امکانات فراهم نیست، لذا مسئولیتشون هم نسبی است، چون امکان عدالت مطلق برای ما نیست، عدالت نسبی و هرچه بیشتر رو باید سراغش رفت. ما هم توی عرصه همین وظیفه رو داریم، یعنی الان هم ما در مقام تمدن سازی غیر معصومانه در عصر غیبت که توانمون محدودتره، مسئولیتمون هم محدودتره، ولی این مسئولیت محدودتر خودش نامحدوده، یعنی اینقدر دایرش وسیعه که ما هرچی بدویم نمیرسیم بهش. نمیشه نظام سازی دینی کرد با طلبه‌ای که روزی 6-7 ساعت 8 ساعت بیشتر کار نمیکنه، نمیشه تمدن سازی کرد. با حوزه‌ای که توش کرسی فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه رسانه، فقه هنر، فقه روابط بین الملل، نه به طور تخصصی بحث نشه، همونطور که شما در باب راجب فقه دماء و فقه طواف و فقه چی دارید با همون دقت، بلکه بیشتر از او. اینجا منابع هم خیلی بیشتره، شما در مورد بعضی از این چیزهایی که ما داریم بحث فقهی عبادی میکنیم که واجب هم هست، من اونا را تخطئه نمیکنم، راجع به بعضی از این مفاهیم ما یک آیه بیشتر نداریم یا یک آیه هم نداریم، اونم گاهی تفننی تأییدی بهش استناد میکنن. کل روایتی که در او بابه مثلا دو تا روایته، ببینید ماها راجع به او بحث میشه و این نشان دهنده قدرت و دینامیزم فقهشی است، در حالی که راجع به مسائل نظام سازی اجتماعی، اخلاقی، تعلیم تربیت، اقتصاد، سیاست، یعنی فقه به معنای عام، فقه نظام ساز، شما هزاران هزار روایت و آیه دارید که اینا تعطیل مونده، فقط رو منبرها شبای خاص که میرن تبلیغ اینا بعضی ازش استفاده میکنن، تازه هم از بعضیاش، اکثر همین روایت هم دیده نمیشه، خونده نمیشه تو حوزه. خب اینجوری نمیتونیم، ولی اگر وارد قضایا شدیم به عنوان یک حوزه و حوزه نظام ساز و فقه فعال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تربیتی، و خواهید دید که آیات و روایات وقتی عقل ما میره سراغ اونا، نه بدون عقل میریم سراغ اینا، بعد میبینید که راجب جزئی ترین مسائل تمدن سازی و نظام سازی هزاران هزار بحث شده در قرآن کلیاتش و در روایات با جزئیات، و اهل بیت به نظر من تو جامعه شیعه مظلوم ترن، چون غیر شیعه ادعایی نداره راجع به اهل بیت. شیعه که ادعا داره دریای معارف رو تعطیل گذاشته کنار، فقط اسم اینا رو میبریم. وقت ما اگر با این نگاه اسلامی وارد عرصه شدیم، فقه با نگاه فقهی دقیق جواهری وارد عرصه نظام سازی شدیم، خواهید دید که همین الان میتونیم بررسی کنیم در دنیای موجود چه نهادهای و سازوکارهایی باید تقویت بشه. کدام نهادها و سازوکارها بایستی اصلاح و تعدیل بشه، کدوما باید حذف بشه یا تدریجی یا دفعی در حد توان، و از همه مهمتر، از همه مهمتر یک میز مهم، تفاوت مهم بین فقه فعال و فقه منفعل تو عرصه سیاست اینه که چه نهادهای جدیدی باید تأسیس بشه که نیست الان تو دنیا. و شما اگه بخوای یک جامعه اسلامی داشته باشی، یه سری نهادهای جدیدی رو باید تأسیس کنی و این خیلی مهمه. کدوم نهادها؟ شما به مطالبات اسلام در قرآن و سنت وقتی مراجعه میکنی، میبینی بعضی از این مطالبات، بعضی از این مطالبات با نهادهای موجود تأمین نمیشه. باید نهادسازی کنی براش، و نهادسازی نمیتونی بکنی الا که اهل تفکر و مطالعه اجتماعی باشیم و عقلانیت اسلامی در عرصه تمدن سازی فعال بشه. یک نکته. نکته دیگه در باب مسئله فقه سیاسی اینه که حالا قبل از فقه سیاسی شما میدونید بحث کلام سیاسی مطرحه، و قبل از او حتی یا همزمان با او به یک معنا فلسفه سیاسی مطرحه. خب شما ملاحظه کردید فیلسوفان، فلسفه، اونایی که از منظر الهی و دینی جهان رو عقلانی دیدن و تفسیر میکنن، و اونایی که به عقلانیت بار الهادی بخشیدن که در واقع الهاد نمیتونه عقلانی باشه. اصلا اگه عقلانیت باشه حقیقتا جز به توحید منجر نمیشه، و به این معنا میگن مثلا فلسفه اسلامی. و الا کسای ممکن آقا اگر فلسفه متدش تعقل است دیگه تعقل اسلامی غیر اسلامی نداره، اینا جزء نتایجش میشه. اسلامی پسفند به عنوان شرط فلسفه نیست، چون فلسفه تعقلانیت که شرط بردار نیست که. اگه از اول گفتی فلسفه اسلامی یعنی از اول گفته که میخوای از فلسفیدن چه نتیجه‌ای بگیری دیگه. بعد وقتی میگی فلسفه اسلامی معنیش اینه که یک چیزی هم به نام فلسفه غیر اسلامی وجود داره، و این معنیش اینه که فلسفه نسبی اصلا، درسته؟ یعنی عقل میتونه شما رو به اسلام، به تفسیر اسلامی از هستی و انسان برسونه، میتونه به تفسیر الهادی برسونه. عقل هر دو کار رو میکنه. خب اگه اینه پس این یعنی عقل وجود نداره دیگه، اصلا عقل حجیت نداره. اگر عقل و تفلسف عقلی میتونه هم نتیجه اسلامی بده هم نتیجه مادی بده، پس این چه دور حجتیه؟ پس معنیش اینه که اصلا فلسفه هیچ اعتباری نداره، چون هر نوع نتیجه ازش میاد بیرون ولو تناقض. این که میگن فلسفه اسلامی، این اسلامی شرط فلسفیدن نیست، ولی معنیش اینه که، البته الان نمیخوام وارد این بحث بشم چون این 4-5 شق داره، هر کدومش باید جداگانه بحث کرد که فلسفه اسلامی به چه معنا، یعنی چی اسلامی، فلسفه به چه معنا، اسلامی به چه معنا. اون الان موضوع بحث ما نیست. من فقط یه اشاره ای کردم که حتی فیلسوفان ما به منظر از منظر عقلانی که از منظر فلسفی که به سیاست نگاه کردن برهان میارن که اصلا شما نمیتونی حقیقتا سیاست رو از شریعت تفکیک کنی اگر انسان شناسی شما عقلانی است، و اگر انسان را حیوان تعریف فقط نمی کنی بلکه یک موجوده فراحیوان است به این معنا. بعضی متفکرین اسلامی معتقدن اصلا انسان رو نباید حیوان ناطق نامید. حیوان، حیات انسان از نوع حیوانات دیگه نیست. انسان رو نگید حیوان، بگید حی، و نگید حیوان ناطق، چون ناطقیت هم مر به مراتبی در موجوداتی هست. گفتن به جای حیوان ناطق بگید حی متعله، و این پیشنهاد خوبی است و قابل بحث هم هست. البته حالا اگر در یک فلسفه انسان حی متعله تعریف شد، در یک فلسفه انسان فقط حیوان ناطق تعریف شد، در یک فلسفه دیگری حتی حیوان غیر ناطق، چون کسانی فیلسوفانی پیدا شدن تو عالم که گفتن اصلا این ناطقیتی هم جزئی از حیوانیت و این فصل مقوم انسان نیست اصلا، و به مفهوم او عقل قدسی که بعضی ها میخوان نتیجه بگیرن نیست. که حالا این بحث رو وارد نمیشم، فقط میخوام عرض کنم که اگر شما فقه سیاسی را، فقه سیاسی اسلام را از تعلیم تربیت اسلامی، اخلاق اسلامی، اصول حاکم بر اقتصاد و سیاست اسلامی، قبل از او مباحث کلام سیاسی و فلسفه سیاسی اسلام، اینا رو همه رو از هم جدا جدا کردی، قطعه قطعه کردی، حتما تو مسیر تمدن سازی به مشکل برمخوری. من نمیخوام بگم یه نفر علامه بشه میشه که تو همه علوم مجتهد باشه، اون مخصوص نوابغه، ولی مجموع نظام حوزه حق نداره اینا رو از هم تقطیع کنه. و طلبه ما نباید از هیچ کدوم از این مفاهیم خالی و ذهن باشه. حالا متخصص مجتهد نیست، بحث دیگه، خالی و ذهن نباید باشی. گاهی آیات و روایاتی رو شما تو مباحث فقهی دخالت نمیدی، در حالی که جزو واجبات مزیق اهم فوق العاده مورد حساسیت شارع مقدس، مستقیم فقهی به نظر نمیاد، تو بحث فقهی مطرح نمیاد، در حالی که اگه این آیه رو به عنوان اصل حاکم بپذیری یا نپذیری، جهتگیری فقه تغییر میکنه. چجوریه که بعضی ها با استناد ظاهری با همین منابع و به اصطلاح با همین مبانی و مثلا با همین متد و روش و به اسم استناد فقهی مفاهیم 100% ضد اخلاقی رو نتیجه میگیرن و مشروع کردن؟ فقه شیعه و سنی ها کار نداره، هم بین شیعه اینا رو داشتیم و داریم، هم بین سنی. یه مرتبه کل قرآن و سنت ابزار بشه در خدمت توجیه منافع فلان سرمایه‌دار یا فلان آخوند درباری یا فلان نظام سیاسی، همش هم با استناد سوری. دیدید یا بعضی فتوا رو دیدید که فتوای محکم هم نیست، دلیل شرعی محکمی هم نداره، این مفروضات ذهنی، همطور بعضی استنباطای زیر لحافی، ظاهرش هم درسته، ظاهرش درسته، ولی خودش هم جرأت نمیکنه این رو به عنوان حکم الله بیان کنه، جایی نمیتونه بیان کنه، چون به وضوح این خلاف مسلمات اخلاق قرآنه، خلاف مسلم بعضی ضوابط دیگری است تو حوزه در روایات ما. این جدا دیدن مسائل، ما باید یک رشته فکری ثابتی داریم که این از مباحث معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی شروع میشه، میاد این رشته تو عرصه تعلیم تربیت هست، بعد اخلاقی داره، بعد سیاسی اقتصادی داره، تا میاد به قانون و قانونگذاری و اینا و بعد در مقام مدیریت اجرایی ختم بشه. یعنی اون لحظه ای ما نظام سازی و تمدن سازی اسلامی نوین میکنیم، فقه سیاسی فعال میشه که شما بتونی پسینه و پیشینه او رو از معرفت شناسی که شروع همه مسائله تا او آخرین نتیجه عملی که میگیری، همه رو بتونی با هم دیگه مرتبط تعریف کنی، که حتی یک آیه قرآن و یک روایت صحیح و سند نتونن برای شما بیارن بر اساس او این رشته شما رو قیچی کنن. این میشه یک نظام منسجم که یک بخشش فقه سیاسی است. مثلا شما ببینید بعضی نظریه پردازان مسلمان تو عرصه مباحث فلسفی وقتی آمدن یک تفسیری از انسان و نفس و عقل و روح و جسم و اینا ارائه میکنن، شواهد و معیدات و قرآن و حدیث هم براش میارن، استدلال به اصطلاح برهانی هم براش میکنه، میگه من تو عرصه انسان شناسی انسان رو طوری تعریف کردم که اخلاق با همون ضوابطی که انبیاء میگن در موردش صدق میکنه. حالا اصلی که این ادعا رو کدام ادعای کدام فیلسوف درسته یا غلطه ما بحث نداریم، ما میخوام بگم متد و هدفی که تعقیب میکنه چگونه است. مثلا یک چیزایی تحت عنوان مبادی شرف اخلاقی در انسان تعریف میکنه، از فلسفه میاد تا اخلاق، از اخلاق میاد تا سیاست، ادعاش اینه که این زنجیره گسسته نیست. یعنی من از تعریف انسان و جهان شروع میکنم، میام به تعریف ارزش‌ها و اخلاقیات و از اونجا میام به فلسفه، به سیاست، عالم سیاسی، کلام سیاسی من، فلسفه سیاسی من، فقه سیاسی من با اصل کلام و فلسفه به طور مطلق و اصل جهانبینی دینی من از هم جدا نیست. میگه تعریفی که من از نفس و بدن کردم در الگویی که برای حاکمیت و مدیریت سیاسی میدم دخالت داره، واقعا هم دخالت داره. مثلا شما نفس و بدن رو به عنوان سرمایه های اصلی انسان تعریف بکنی که اینا برای تحصیل ملکات مناسب با شأن انسان در اختیار انسان هستن، حالا نفس یک سرمایه سازنده و بدن یک سرمایه بازنده تلقی میشه، یعنی بدن استهلاک داره و نفس، رشد نفس هدف اصلیست. خب شما اینجا یک اصالتی برای روح انسان و تعالی معنوی انسان قائل میشی و یک نگاه ابزاری و در این حال امانی به بدن میکنی. یعنی بدن درسته که ابزار است، اما امانت الهیست، ابزار تکامله. بعد بگه تو کلام سیاسی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی، من نظامسازی اجتماعی رو جوری تعریف میکنم که به هر دو سرمایه انسان، یعنی هم به حقیقت نفسش، روحش، و هم به عقلش، به نفسش، به بدنش، همه اینا توجه داشته باشه. این فقه سیاسی و این نظام سیاسی و این تعلیم تربیت اجتماعی و رسانه‌ها و هنرش و سینماش و حوزه‌اش و دانشگاهش و دادگاهش و زندانش و بازارش و مسجدش، اینا همه به هم مربوطن، نهادهای جدا از هم نیستن. که مسجد یک کارکرد داره برای خودش، بازار یک مسیر رو بره، رسانه یک مسیر، دانشگاه یک مسیر، خانواده یک مسیر، سینماش یک مسیر. بعد شما بگی که اگه میخوای اسلامی زندگی کنی برو تو گوشه جامعه، تو خونت، تا میتونی بیرون نیا، بعد با دنیا کار نداشته باش و هم بری بکنه که تمدن سازی به تو چه مربوطه. اما یه وقت شما داری از منظر نظامسازی اسلامی نگاه میکنی، اون وقت همونقدر که مسجد، دقت کنید خواهش میکنم، تو فقه سیاسی نظامساز امروز هر روز همینطوره به تناسب خودش، اون وقت همونقدر که مسجد و کارکرد مسجد برای ما و شما مهمه، کارکرد سینماش هم مهمه. چون سینماش هم رو تعلیم تربیت و حقوق اجتماعی داره تأثیر میگذاره، بنابراین فقه سیاسی تو نمیتونه نسبت به او بی‌تفاوت باشه. رسانش مهمه. وقت ایام اللهش فقط ماه محرم و ماه رمضان اینا نیست. هر روزی که جامعه به هویت اجتماعیش از معصیت فاصله بگیره فهو عید، اون یوم الله، اون روز تمام نهادها وقت باید بشن الهی. وقت باید به معماریش هم درست نگاه کنی. چند وقت پیش یکی از دوستان، از رفقای ما، از فضلا و خیلی مورد احترام بنده هم هستن، از مدیریت، تو مدیریت حوزه قم تشریف دارن، تو رسانه ها خوندم ازشون که گفته بودن معماران و مهندسان و نظام معماری توجه کنن که میخوان آپارتمان و شهرک بسازن، اول فقه معماری رو یاد بگیرن. من گفتم خیلی حرف عالیه، بیان بگم بسم الله فقه معماری، ما میخوایم معماری کنیم، فقه معماریتون رو بفرمایید. فقه سیاسی یک بعدش حتما فقه معماری است، اخلاق معماری است. معماری و شهرسازی میتونه یک جامعه رو به سمت لاابالیگری و برهنگی ببره یا به سمت حیا بیاره. میتونه پارک فضای باز، همین شهر بازی ها، امکانات تفریحی در یک شهر. فقه سیاسی حتما از جمله فقه نظام ساز، یک بخشش فقه شهرسازی و معماری است، فقه تمدنی. حتما باید توجه کنه که آقا پارک و تفریح و سینما و روابط اجتماعی و حقوق جنسی و اخلاق جنسی با توجه به این شرایط، این ارتباطات، این وضعیت، این سطح تحصیلات، این وضعیت ازدواج ها، این میزان طلاق ها، این ارتباط با جهان بیرون که قابل اجتناب نیست اصلا، با توجه به این معلوم با چیکار کنم تا گاهی دفع افسد به فاسد بکنی، گاهی اولویت های مهمتر رو بچسبی، بعضی ها رو مجبور بشی صرف نظر بکنی، کجاها باید اجتهاد کرد، کجا حکم حکومتی چیکار باید بکنه، کجا عنوان ثانویست و کجا هست اصلا آقا عناوین اولی تعطیل شده. ما داریم بسیاری از این چیزایی که بعضی ها فکر میکنیم احتیاج به عنوان ثانویست، واقعا خیلی از جاهاش هم نیست، چون همون عناوین اولیه درست شناخته نشده. استقصاء و استفراغ وسع در احکام اولیه هنوز نشده درست. ما اینقدر آیات و روایات داریم، اصلا فکر فقهی روش نکردیم از منظر نظام سازی، ارتباطش ندادیم با نهادهای واقعی بیرونی. اگر بخوای فقه سیاسی تمدن ساز داشته باشی، فقط دیگه مدرسه حجتیه و مسجد برات مهم نیست، به همون اندازه پارک تفریح و میزان ازدواج طلاق و میدون فوتبالش و روابط دوست و دختر پسرش و نوع سینما و فیلمایی که میاد و میره و دیده میشه و نمیشه و یواشکی دیده میشه و اینا، همه به فقه سیاسی تو مربوطه و فقه سیاسی تو از اخلاق اجتماعی سیاسیت نباید جدا باشه و کلامت باید نسبتش با اون معلوم باشه. این که از منظر فلسفی هم وقتی به سیاست نگاه میکنی از منظر فلسفه الهی سیاست رو تابع شریعت تعریف میکنن، که میگه آقا اگر هدف ایمنی از رنج است و احراز فضیلت، فضائلی که انسان رو به خیرات و به کمالات برسونه که اونا با آداب پسندیده و تعلیم تربیت درست رعایت میشه سوق بده و هر روز با این موهبت بهتر از روز قبل بکنه، چه نوع نهادهای اجتماعی بسازی که به اخلاق عمومی کمک کنه، به صداقت، امنیت، اعتماد متقابل، محبت اجتماعی، ایثار. چه نوع قوانینی تو مجلس تصویب بشه که ایثار رو در جامعه تقویت کنه؟ اصلا چرا از این منظر به قضیه نگاه نمی‌کنی؟ برای که بین فقه و اخلاق و تعلیم تربیت تو، فلسفت و کلامت و علوم سیاسی تو، علوم اجتماعی تو، رسانت و سینما تو، اینا جداست، تفکیک، اینا هر کدوم کار خودشون دارن میکنن. ما خودمون اونا رو از هم تفکیک کردیم در عمل، در حالی که مجموع اینا با هم دیگه میشه جامعه و تمدن، و اینا رو هم تأثیر و تأثر دارن، تعامل بین این واقعیت ها. یک قانون اقتصادی در دراز مدت یا میان مدت، گاهی هم کوتاه مدت، یا عالم آثار تربیتی و اخلاقی سوء یا خوب داره. یک قانون تو گمرک و یا تو قضیه مالیات، یک قانون میگذرونید فکر کردی فقط اقتصادیه، در حالی که دو تا کوچه اوورتر آثار مثبت و منفی گاهی مهلک سیاسی یا تعلیم تربیتی داره. یه جمله میگی فکر کردی تو یک موضع اخلاقی فقط کردی، یه مرتبه میبینی این جمله سه تا پیچ که میخوره آمار تو آمار ازدواج و طلاق تأثیر میگذاره. وقایع اجتماعی به هم مربوطند، بنابراین ذهن فقیه و متکلم و فیلسوف و مربی اخلاق ما باید یک ذهن باشه و به هم مربوط باشه و اولویت ها رو درست تشخیص بده. سیاست اگه تابع شریعت نباشه، غریزه و احساسات غلبه میکنه به آراء کلی و ادراکات عقلی. بعضی کسانی که تو حوزه فلسفه تعلیم تربیت اسلامی بحث کردن، از همین قدما و بزرگان و مشاهیر، یه تعبیری که میارن اینه، میگه گاهی رسانه، تعلیم تربیت و اقتضائات زندگی مادی، مثلا فشار اقتصادی، فشار اجتماعی، دعوای خانوادگی، تنش فلان اینا، القاعات فاسد، مأیوس سازی یک جامعه، چیزهای مختلف، اینا باعث میشه که خضوع شخص نسبت به علل بعیده، یعنی اون اسباب عالیه عالم وجود، از بین میره یا ضعیف میشه، و توجهش نسبت به علل غریبه و اسباب سوری در عالم، یعنی عوامل مادی، تقویت میشه. تمام توجهش میاد سراغ اینا، نسبت به عوامل مادی اتفاقات اخلاص نشون میده، نسبت به اون مبادی عالیه فراموش میکنه، اونا رو غافل میشه، یعنی نگاه ملکی فقط پیدا میکنه، نه نگاه دیگه، نگاه ملکوتی به مسائل نداره. ممکنه یه وقتی زیارت امام رضایی، حضرت معصومه، کربلای اینا میره، اما توجهش به کدام دسته از عوامل در زندگیست؟ خب اینه، یک فیلسوف، یک فیلسوف نه از منظر فلسفه سیاسی، نه فقه سیاسی، راجع به بحث تعلیم تربیت انسانی، رابطه نفس و عقل بحث میکنه که علل مادی و علل حقیقی که غیر مادی هن در پدیده های اجتماع چگونه نگریسته بشن و تا چه نتیجه گرفته بشه یا نشه. وقت میبینی میشه از این نتیجه گرفت که اصلا انقلاب کردی تا عالم برگرده جای خودش از مسیری که منحرف شده، نوع نگاه به معاش و معاد دوباره اصلاح بشه در عالم بشر. یا فرض بفرمایید، حالا اینا که میگم ظاهرا مسائل ما قبل فقه سیاسی است، ولی کاملا تأثیر میگذاره رو مسئله. یک بحثی مطرح کردن، به طور خاص مثلا جناب ملا صدرا یه بحثی داره تحت عنوان تفاوت شریعت و سیاست از جهت فعل و از جهت انفعال. چه اینا رو برشه تفکیک کرده و این نوع تقسیم بندی هم تقریبا ابتکار خودشه. به لحاظ فعل، فعل عادی که پسوند سیاسی برش میاری، فعل سیاسی که ربطی به شریعت نداره، یک فعل جزئی است، بنابراین زائل و ناقص است، بنابراین محتاج. یعنی این فعل سیاسی منهای شریعت پادر هواست، فقط جزئی بینه و به امور زائل و موقت توجه میکنه، در حالی که اگر بخواد نگاه و طرح سیاسی بقا و کمال داشته باشه باید خودش رو گره بزنه به شریعت، یعنی فقه سیاسی باید پیدا بشه، چون افعال شریعت منوط به افعال سیاست نیستن، اما افعال سیاست منوط به افعال شریعت هستند. اگر بخوان اون تأثیر تربیتی رو هم در جهت قایت خلقت انسان و هستی بگذارند. یک تفاوت هم به لحاظ انفعال بین این دوتا قائل میشه که اینا هم تو فقه سیاسی تأثیر میگذاره. اگه کسی مثلا به این نظر پابند باشه تو حوزه فقه سیاسیش تأثیر میگذاره، تو حوزه کلام سیاسی تأثیر میگذاره. و اینه که شریعت به مسائل ذاتی بشر توجه میکنه، اما از این که سیاسی باشد یا نباشد. اما سیاست غیر شرعی فقط به عوارض موقت بشر توجه میکنه و بنابراین قابل تبدیل و قابل زواله. یعنی اگر کسی به سیاست منهای شرع، یعنی سیاست خارج از فقه سیاسی، سیاست غیر فقهی غیر دینی توجه بکنه، هرگز نمیتونه به لحاظ ارزشی و معیارهای عالم سیاست و تمدن سازی هرگز نمیتونه به ثبات برسه. یعنی ارزشاش مدام تغییر میکنه، همه چی میشه نسبی. همین ماکیاولیزم میشه ذات سیاست. واقعا سیاسی یعنی ماکیاولی بودن، یعنی هر لحظه هر کاری که به نفعته بکن، نفع دنیوی مادی شخصی محسوس تجربی و چرتک اندازانه. خب از همین حوزه مباحث فلسفی فاصله سیاست دینی و غیر دینی شروع میشه، تفاوتاشون که امر شریعت لازم ذات انسان و شخص مأمور هست و غیر قابل تبدیل و زواله و اعم از سیاسته، ولی امر سیاست جدای از شریعت عرض مفارق هست، غیر لازم ذات است برای انسان، برای منظورات دیگری تأمین میشه که اون منظورها همه موقتی و مادی هن و بنابراین اون سیاست آنن فآنن قابل تغییر و تبدیل و تعطیل، اصلا ثبات نداره، هدف نداره. وقتی که مبدأ و غایت نداری، ثبات نداری، فلسفه‌ای نداری، برهانی نداری که چگونه سیاسی بودنی درست است، چگونه سیاسی بودنی نادرسته. زیرا شریعت به اموری امر میکنه که انسان به نفسه مخاطب اونهاست، مثل نماز و روزه و مثل عدالت ورزی در سیاست، شریعت ورزی در سیاست. سودش هم میبینه، ولی سیاست امر به چیزایی میکنه که اونا به ذات انسان نمیرسد، به لباس انسان، یعنی به بدن انسان میرسه. و چون بدن پیرشونده و میرنده است و نیازهاش و مزاقش و مزاجش دائما تبدیل شونده است، بنابراین سیاستی که خارج از فقه سیاسی تعریف میشه، یعنی رابطش با اخلاق الهی، با انسانشناسی و هستی شناسی الهی قطعه، فاصله این دوتا کاملا روشنه که چیزی از آب در میاد.